اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایتمان را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه در آستان باشید.
در آستان
به نام یکتا پروردگار عالم، خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم. در این برنامه قصد داریم به معرفی امامزاده ها و بقای متبرکه ایران زمین بپردازیم با حضور آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی. سلام و درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان خوب برنامه در آستان. در خدمت شما
متشکرم. در این برنامه قرار هست که در مورد کدام یک از امامزاده های اصفهان صحبت کنید؟
بنای تاریخی درب امام، که این مجموعه از دو بنای گنبددار بزرگ کوچک و یک سردر بزرگ کاشیکاری شده که از دوره جهانشاه قرقیونلو بیشتر بر جای مونده و 3 سهم داره در 3 جانب شمالی، شرقی و غربی. اون نمای خارجی مجموعه یک سری تزییناتی داره که خب این تزیینات کاشیکاری شده و گچبری هستش. هر دو گنبد، اون مخصوصا اون گنبد بزرگتری که در کنار این مجموعه واقع شده، از کاشیکاری‌های بسیار نفیسی که کار دست هنرمندان اصفهانی هستش که در ورودی فعلی بوق به سمت به اصطلاح صحن شرقیش باز میشه. سردن این مجموعه هم که به احتمال خیلی زیاد این رو منتسب میدارم به قرن 9 بر اساس کتیبه که وجود داره، در قسمت شمالی مجموعه واقع هستش که این سردر و این ورودی افراد رو و زائرین رو به داخل بقعه بیشتر هدایت میکرد.
بله.
خدمت شما عرض کنم که از طرف سردر اصلی این مجموعه متاسفانه مسدود شده و از طرف دیگه در ورودی باز شده که حالا احتمالاً اون درم بنا به موقعیت و شرایطی که میتونسته خود فضای معماری داشته باشه جابجا شده. سردر اصلی درب امام که در ظل شمالی و مشرف به صحن شمالی است، یک شاهکار بسیار بسیار زیبا و ارزشمند تزیینی داره که از لحاظ ظرافت صنعت کاشیکاری واقعا در اوج و کم نظیر هستش. شاید بشه گفتش که مجموعه کاشیکاری سردر مجموعه امامزاده درب امام رو قابل مقایسه میدونم با مسجد کبود تبریز که یکی از واقعا مساجد و یکی از مجموعه آثار زیبای مذهبی و معماری ما در اون دوره هستش. مسجد کبود تبریز هم خب در اوج خودش مجموعه کاشی‌های بسیار زیبایی که حالا از اسمش هم پیداست به کاشی‌های کبود رنگ هستش که در همین دوره تقریبا بنا شده. کتیبه تاریخی که توی سردر جبهه مقابل و جانب غربی مجموعه باقی مونده که در واقع به خط سولس هستش که حالا متاسفانه بر اساس مرور زمان و شرایط اقلیمی ها بخش اعظمی از این کتیبه از بین رفته. این کتیبه به خط سلس سفید و با کاشی معرق بر زمین لاجوردی نگاشته شده و نوشته شده با زیبایی تمام که نام امیرزاده جهانشاه رو که مورخ 857 هجری قمری هستش. در قسمت شرقی این بنا مجموعه دیگه‌ای هم وجود داره که کتیبه‌های اون حکایت از این داره که این مجموعه مربوط به دوره صفوی هستش از زمان شاه سلطان حسین صفوی که اقدام کرده نسبت به تعمیر بقعه دربمان و ساخت رواق شرقی این بقعه. در قسمت آخر این مجموعه کتیبه اولی که عرض کردم خدمت شما که به خط نستعلیق سفید هم نگاشته شده بر زمین لاجوردی، بیشتر اینها عرض کردم خدمت شما که این کتیبه ها میتونسته کسانی که اقدام به ساخت و یا معمار و یا بانی این بنا بودن رو ازشون اس برده می شده.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر عبدالعلی پور. دوستان عزیز شنونده، شما شنونده برنامه در آستان هستید، همچنان همراه ما بمانید. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. با ادامه برنامه در آستان همراه شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض میکردم که کتیبه هایی که در این مجموعه این آثار وجود داره، در مجموعه این اثر بسیار ارزشمند تاریخی وجود داره. خب وقتی که ما مثلا نوع کاشی ها و کتیبه هایی که در این مجموعه رو نسبت میدیم و مقایسه میکنیم با یک اثر بسیار ارزشمند مثلا در یک جای دیگه که مربوط به همین دوره هستش در مسجد کبود تبریز، نشون میده که طبیعتا این مجموعه ها به طور همزمان و متأثر از همدیگه و گاهی از اوقات میتونه توسط معماران مشترک هم ایجاد شده باشه که عرض کردم خدمت شما مربوط به زمان شاه سلطان حسین صفوی هستش. خدمت شما عرض کنم که بنای دربه امام ابتدا فقط یک حرمی بود که روی اون گنبد ایجاد شده بود و جلوی اون یک دهلیزی قرار داشت و ساختمون رو عرض کردم خدمت شما مربوط به اواخر قرن هشتم 857 که عرض کردم خدمت شما تاریخش وجود داره. بعدها به مرور زمان در دوره های بعد قاعدتا این امامزاده ها مدفن خیلی از افراد و آدم های بزرگواری بودن که حالا در کنار این امامزاده ها مدفون می شدن و شاید اموات عادی هم، حالا مردم عوام هم عادی هم، در واقع به نوعی محل دفن مردگانشون هم در کنار همین امامزاده میتونسته باشه، برای اینکه خود مجموعه این امامزاده شامل اون بنا، مسجد و یک محوطه‌ای که غالبا درش گورستان وجود داشته باشه. برای اینکه هر جایی که امامزاده یا امامی دفن باشه معمولا این قاعده مرسوم بوده که در کنارش هم افراد باشه. یا گورستان عمومی معمولا میتونسته وجود داشته باشه. حالا این گورستان شامل چه کسانی بوده؟ در خیلی از جاها افراد مشهورن و علما و بزرگان در اون دفن شدن و در خیلی از جاها مردم عامی هم در این گورستان‌ها معمولا دفن شدن.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، به اتفاق تهیه کننده برنامه آقای حاج‌حیدری، صدا بردار خانم میر سلیمانی و من حقیقت ناصری، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه تصنیفی تقدیم میشه با صدای سالار عقیلی. موسیقی
دیگر کنه
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان محترم، در ادامه برنامه‌ها برنامه بدون تاریخ آماده پخش به مدت 12 دقیقه تقدیم به شما.
بدون تاریخ تاریخ از آن تمام کسانی است که بدون تاریخند و ماندند و میمانند در یاد تمام خاطره‌های تاریخ این سرزمین. شهرتش به اندازه‌ای بود که با وجود گذشتن قرن‌ها از دوره‌ای که می‌زیسته، همچنان اشعارش را در قالب ترانه‌ها و تصنیف‌ها می‌شنویم و لذت می‌بریم.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه ی نام بلاست، حلقه ی نام بلاست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
سعدی یکی از بزرگترین شاعرای ایران است که بعد از فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها یکی از بزرگترین شاعرای ایران بلکه یکی از بزرگترین سخنوران جهان می باشد. ولادت شیخ مصلح الدین مشرف ابن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی در سالهای اول سده هفتم هجری حدوداً در سال 606 هجری قمری در شهر شیراز است. ایشان تخلص خود را از نام سعد ابن ابی بکر ابن سعد زنگی ولیعهد مظفرالدین ابوبکر گرفت. هر وقت سعدی در شیراز بود در خدمت این ولیعهد ادب پرور به سر می برد. سعدی در نظامیه بغداد تحصیل کرد. دانشجویان دانشگاه نظامیه عبارت بودند از مفسران، محدثان، وعاظ، حکام و ذاکران. خانوادش از علمای دین بودند و پدرش از کارکنان دربار اتابک بوده. سعدی از همان دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت پدرش قرار گرفت، ولی در همان دوران کودکی پدرش را از دست داد و تحت تکفل جد مادری خود قرار گرفت. او مقدمات علوم شرعی و ادبی را در شیراز آموخت و سپس در دوران جوانی به بغداد رفت و این سفر آغاز سفرهای طولانی سعدی بود. او در بغداد در مدرسه نظامیه مشغول به تحصیل شد و در همین شهر بود که به محضر درس جمال الدین ابو فرج عبدالرحمن محتسب رسید و از او به عنوان مربی و شیخ یاد می کند. پس از چند سال که او در بغداد به تحصیل مشغول بود، سفرهای طولانی خود را شروع کرد که از حجاز گرفته تا روم و بارها با پای پیاده به حج رفت. سعدی سفرهای خود را تقریباً در سال 620 تا 621 آغاز و حدود سال 655 با بازگشت به شیراز به اتمام رساند. بنابر آنچه از گفته‌های خود شیخ استنباط کردند، وی علاوه بر عراق و شام به هندوستان، غزنین، ترکستان، آذربایجان، بیت المقدس، یمن و آفریقای شمالی سفر کرده است، ولیکن بنابر نظر بسیاری از محققین به درستی آن نمیتوان اطمینان کرد، به خصوص اینکه بعضی از آن گفته ها با شواهد تاریخی و دلایل عقلی سازگار نیست. شیخ شیراز دوستی محکمی با دو برادر معروف به صاحب دیوان یعنی شمس الدین محمد و علاءالدین عطا ملک جوینی وزرای دانشمند مغول داشته.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد، قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد.
سعدی در ابتدا همان سبک متداول زمان خیش را در نویسندگی در پیش گرفت. بعد به سبک خواجه عبدالله انصاری تمایل پیدا کرد. اما طولی نکشید که سبک خاص و مشخصی برای خود ابداع نمود. شیخ اجل نه تنها به نصایح مردم می پرداخت، بلکه از اندرز دادن به سلاطین هم مضایقه نداشت. آنچه که بیش از هر ویژگی دیگر آثار سعدی شهرت یافته است، سهل و ممتنع بودن است. این صفت به این معنی است که اشعار و متون آثار سعدی در نظر اول سهل و ساده به نظر می رسند و کلمات سخت و نارسان ندارد. در طول قرن‌های مختلف همه خوانندگان به راحتی با این آثار ارتباط برقرار کردند. اما آثار سعدی از جنبه دیگر ممتنع هستند و کلمه ممتنع در اینجا یعنی دشوار و غیر قابل دسترس. وقتی گفته می شود شعر سعدی سهل و ممتنع است، یعنی در نگاه اول هر کس آثار او را به راحتی می فهمد، ولی وقتی می خواهد چون او سخن بگوید می فهمد که این کار سخت و دشوار و هدفی است دست نیافتنی. ترتیب و تناسب و تنوع گلستان همراه با موضوعات دلکش اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و سبک ساده و شیرین نویسندگی، سعدی را به عنوان خداوند سخن معرفی کرده است. سعدی در بین معاصرین خیش هم با وجود نبودن وسایل نشر جای خود را باز کرد.
مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کنند جور نیست، بر تو بنایی جفا، بر تو بنایی جفا. هرگه به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی‌وفاست، مدعی بی‌وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هم فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، حلقه در این حلقه نیست،
که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چت را به تنت چند تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13 است. پروردگارا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و از نیازهای دنیای فانی بی‌نیازم کن، مقام حقیقت توکل بر حضرتت را به من عطا فرما و قلبم را به نور یقین اصلاح فرما. خدایا کمکم کن تا دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت بدهم.